ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح 8 موزه دفاع مقدس در مناطق مختلف کشور امروز همزمان با سومین روز هفته دفاع مقدس. نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس نیز امروز از طریق ارتباط تصویری با حضور رئیس مجلس افتتاح خواهد شد.
هشدار پزشکان به مردم درباره کاهش دستورالعمل‌های بهداشتی: اگر مردم رعایت نکنند، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به بیش از 200 نفر در روز خواهد رسید.
معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی: هنوز دسترسی و دیتای خانه‌های خالی به این سازمان تحویل داده نشده است.
و رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل: آمریکا نمی‌تواند مذاکره را به ما تحمیل کند و نه جنگ را.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم محمدی و من ساجدی اخبار صبحگاهی چهارشنبه دوم مهر 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
امروز و در سومین روز از هفته دفاع مقدس، 8 موزه دفاع مقدس در مناطق مختلف کشور افتتاح می شود. این موزه ها در استانهای البرز، ایلام، اردبیل و چهارمحال و بختیاری افتتاح و به 15 موزه موجود اضافه خواهند شد. امروز همچنین نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس از طریق ارتباط تصویری با حضور رئیس مجلس افتتاح خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم پرهیز از شرکت در تجمعات، نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت بر پایه وب برگزار شده و بازدید کنندگان همان کاربران فضای مجازی هستند. دیروز همزمان با دومین روز هفته دفاع مقدس هم زنگ ایثار و شهادت در مدارس سراسر کشور نواخته شد. همچنین زنگ شهادت برای 36,000 دانش آموز شهید نواخته شد. سرود ایران قوی نیز به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس دیشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حسینیه و منزل شهید حسن تهرانی مقدم رونمایی شد.
خط تولید روزانه 1,000,000 ماسک همزمان با هفته دفاع مقدس در شهر قدس افتتاح شد. همزمان با هفته دفاع مقدس یک کارگاه جهادی تولید ماسک سلاگی زیر نظر سپاه محمد رسول الله تهران در شهر قدس افتتاح شد. این خط تولید جهادی با ظرفیت تولید روزانه 1,000,000 ماسک سلاگی اشتغال 90 نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم می کند.
پزشکان هشدار می‌دهند چنانچه مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به بیش از 200 نفر در روز خواهد رسید. دکتر تبرسی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این باره گفت:
با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا که بعد از این تعطیلات و بازگشایی مدارس و بازگشایی دانشگاه‌ها و یه مقدار عادی سازی که در رفتارهای مردم صورت گرفت و ما می‌شنویم که الان رعایت نکات بهداشتی باز به حداقل خودش رسیده، متأسفانه تعداد بستری بیماران در طی چند روز اخیر به خصوص در طی یک هفته اخیر حداقل در شهر تهران افزایش پیدا کرده. در بقیه استان‌ها خب آمار وزارت بهداشت میگه با افزایش بیش از 50% در بخش استان‌ها همراه بوده و متاسفانه مرگ و میر ما داره دوباره حد زده میشه که با این وضعیت ممکنه حتی به بالای 200 نفر در روز هم برسه، مخاطره که ما تعداد بستری در ICU داره افزایش پیدا میکنه و بیماران بدحال داره افزایش پیدا میکنه.
هزینه روزانه بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از 450,000 تا 800,000 تومان است. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران گفت: البته این هزینه شامل بستری در بخش عادی است و اگر بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه برود و بستری شود، هزینه‌ها به مراتب بیشتر می‌شود. آقای کرمانپور به افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها بعد از شیوع کرونا در کشور نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه هزینه‌های بیمارستان‌های درگیر بیماران کرونایی به شدت افزایش یافته است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت بیمارستان فردی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. آقای فتحی افزود 62% از روند ساخت این بیمارستان پیش رفته و تأسیسات زیربنایی نزدیک به 85% انجام شده است. خانم محمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز گفت این بیمارستان به عنوان بیمارستانی عمومی با تمام بخش‌های بالینی و با ظرفیت 260 تخت ساخته خواهد شد و مراحل خرید تجهیزات بیمارستان در حال انجام است.
ساعت اجرای طرح ترافیک پاییز در پایتخت بدون تغییر ماند. مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران گفت ساعت اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در پاییز مشابه تابستان و ساعت 8:30 تا 16 اجرا می‌شود. آقای سعیدیانفر افزود برای رفاه حال شهروندان یک بار خروج از این دو طرح از ساعت 14:30 به بعد آزاد است و پنجشنبه هم فقط طرح کنترل آلودگی هوا از ساعت 8:30 تا 13 اجرا می شود. مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی شهرداری تهران گفت با توجه به شروع ساعت کار کارکنان دولت و بسیاری از بخش‌های تابعه در ساعت 7 تا 7:30 صبح این امکان برای آنها ایجاد می‌شود که بدون پرداخت عوارض وارد محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا شود. به گفت عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی برای خودروها با توجه به نوع معاینه فنی، محدوده سکونت، محدوده تردد و ساعت تردد پس از دریافت تصاویر آن محاسبه می‌شود.
معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت هنوز دسترسی و دیتای خانه‌های خالی تحویل سازمان نشده است. آقای خانی افزود از رسانه ها مطلع شدیم که فهرست 109 هزار مسکن خالی تحویل سازمان مالیاتی شده است. با وجود اینکه ذهنیتی از این تحویل نداشتیم، پیگیری کردیم و با معاون وزیر راه صحبت کردیم که این فهرست کجاست. وی گفت اطلاع دادند که در سامانه ملی املاک و اسکان دسترسی برای سازمان تعبیه شده که میتوان این دیتا را مشاهده کرد. منتظر فعال کردن این دسترسی از طرف سازمان هستیم تا به دیتا و اطلاعات دسترسی کامل پیدا کنیم.
رئیس شورای شهر تهران گفت نصب کیوسک‌های بانک شهر در معابر سد معبر به حساب نمی آید و برای جمع‌آوری حتماً باید شاکی خصوصی داشته باشد. همکارم تبریزی در این باره از آقای محسن هاشمی پرسیده است.
ما الان سد معبر رو داریم باش برخورد میکنیم، سد معبر رو جمع میکنه شهر تو مناطق مختلف، ولی یه چیزی که از دوره قبلا بود همش انجام نشد سد معبرایی که بانک شهر تو برخی از نقاط از جمله فردوسی، گلوبندک، اینا هنوز تو محل تردد عابر پیاده کیوسکاش هست.
این سد معبرها بر اساس قراردادهایی امضا شده، شما باید بریم ببینید اگر این سد معبرها اونجا مانع و مردم نسبت به اینها اعتراض دارن، اعتراضشون رو بیارن ما رسیدگی کنیم. تا اونجا که من خبر دارم بانک شهر برای اینکه این کیوسکا رو بزنه در اون موقع یه قراردادهایی با مناطق نوشته و بر اساس این قراردادها این کیوسک‌ها رو نصب کرده و سد معبر از نظر شهرداری فرض نمیشه، ولی اگر این مزاحمه باید تا حالا کسی به من در این مورد نامه ننوشته. اگر نامه‌ای بیاد من میدم کیوسک به کیوسک بررسی میکنم و ببینیم اگر واقعا مزاحمه ان شاءالله برخورد میکنیم.
من چند تا عکسشو برای شما میفرستم.
عکس نه، باید کسی اعتراض داشته باشه.
بدهکاران آزادراهی از این به بعد جریمه می شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در 6 آزادراه دولتی از جمله آزادراهای تهران ساوه، تهران قزوین، قزوین زنجان، تهران قم، کنارگذار بندرعباس و آزادراه تبریز و رومیه دوربین ها به سامانه تخلفات پلیس راه متصل شدند و در این آزادراهای دولتی نیز در صورت پرداخت نکردن عوارض به صورت الکترونیکی از طرف پلیس به آنها تذکری در قالب پیامک داده می شود و در صورت پرداخت نشدن رانندگان جریمه خواهند شد. آقای خادمی ابراز امیدواری کرد با دریافت این عوارض آزادراهایی که به حالت دستی برگردانده شده بود دوباره الکترونیکی شوند تا با حذف مبادله پول نقد از شیوع ویروس هم جلوگیری شود. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افسود آزادراهای بخش خصوصی مانند آزادراه قم اصفهان نیز که دوربین دارند باید ایستگاه‌های دریافت عوارض را جمع کنند و به طرح الکترونیکی بپیوندند.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. در آغاز هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب در حساس‌ترین مسابقه تیم استقلال ایران از ساعت 18:30 دقیقه به مصافه تیم از پیش صعود کرده الاهلی عربستان می‌رود. دکتر ستوده پزشک تیم استقلال از منفی بودن تست کرونا همه اعضای تیم خبر داد. از گروه دوم هم تیم شهر خودروی ایران که یک امتیازی است و امیدی به صعود از گروه ندارد از ساعت 21:30 دقیقه امشب در دیداری تشریفاتی مقابل تیم پاختکار ازبکستان سفارایی می‌کند. در دیگر بازی گروه دوم الهلال عربستان با الاهلی امارات دیدار می‌کند. در این گروه الهلال با 11 امتیاز صعودش را قطعی کرده و پاختکار با 8 و الاهلی امارات با 7 امتیاز برای کسب سهمیه تلاش می‌کنند. در همین چارچوب فردا پنجشنبه از گروه سوم تیم پرسپولیس ایران با اشارجه امارات بازی می‌کند و دوحیل قطر با اتاوان عربستان روبرو می‌شود. در این گروه دوحیل 9 امتیازی و صدرنشین است. اشارجه و پرسپولیس با 7 امتیاز دوم و سومند و اتاوان 6 امتیاز دارد و هر 4 تیم شانس صعود دارند. از گروه 4 هم تیم سپاهان ایران که از صعود به مرحله حذفی بازمانده در دیداری تشریفاتی به مصافه تیم صعود کرده از صد قطر می رود و النصر عربستان صدرنشین این گروه هم با تیم قعر جدولی العین امارات بازی دارد. در آغاز هفته 4 لیگ برتر والیبال امروز شهرداری ورامین با پیکان، شهرداری گنبد با سپاهان، شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان، خاتم اردکان با هورسان رامسر، شهداب یزد با شهرداری قزوین، راهیاب ملل با شهروند عراق و لبنیات هروز آمد با سایپا مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مصطفی کارخانه سرمربی سایپا را یک جلسه از همراهی تیمش محروم و 10 میلیون تومان جریمه کرد. باشگاه زنیت روسیه از دعوت سردار آزمون به تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. ملی پوشان کشورمان در دو دیدار دوستانه پیش روی خود 17 مهر در تاشکند با ازبکستان و 22 مهر در تهران با تاجیکستان مصاف می کنند. میرشاد ماجدی و غلامرضا جباری به ترتیب به عنوان سرپرست کمیته جوانان و آموزش فدراسیون فوتبال معرفی شدند. با اعلام باشگاه استقلال منابع لازم برای پرداخت مطالبات شیخ دیاباته مهاجم این تیم تامین شده است. در ادامه دور سوم جام اتحادیه فوتبال انگلیس منچستر یونایتد با 3 گل میزبانش تیم از دست اولی لوتون را شکست داد. وست هام 5-1 هال سیتی را در هم کوبید. نیوپورت 3-1 واتفورد را از پیش رو برداشت و برنتفورد در ضربات پنالتی 5-4 از صد وست برونویچ گذشت. در ادامه دیدارهای دور سوم امروز 8 بازی دیگر برگزار می شود و در مهمترین آنها تیم های برایتون، چلسی، آرسنال و لستر سیتی به میدان می روند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس جمهور در سخنرانی ویدئو کنفرانسی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت آمریکا نمیتواند مذاکره را به ما تحمیل کند و نه جنگ را. آقای روحانی به انتخابات پیش روی آمریکا که باید یکی میان جو بایدن و ترامپ رئیس جمهور شود هم واکنش نشان داد و افزود هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد.
این شاید تیتر روزنامه‌های باشد. پیام رئیس جمهور ایران به واشنگتن از طریق سازمان ملل.
آمریکا نمی‌تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را.
آقای روحانی به انتخابات آبان ماه امریکا که باید یکی میان بایدن و ترامپ رئیس جمهور شود هم اینطور واکنش نشان داد.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم. هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد.
فهرست بلند بالایی از بدعهدی ها
علی‌رغم بدعهدی مستمر آمریکا،
ترورها،
سردار شهید ما که قهرمان مبارزه با خشونت و افراطیگون در خاورمیانه بود از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی در برابر مدعیان یک حکومت قرون وسطایی به خوبی ایستاد و دفاع کرد.
و کودتاهای امریکا را در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد و گفت ایران همیشه سمت مظلومان جهان ایستاده.
چون این ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست.
و به گفته آقای روحانی این شرقی و غربی هم ندارد. رئیس جمهور همچنین از اعضای شورای امنیت تشکر کرد که اجازه ندادند حرف امریکا به کرسی بنشیند.
با صدای بلند نه گفتند. این یک پیروزی نه برای ایران که برای دوران گذار نظام بین الملل در جهان پسا غربی است.
با ادبیاتی تندتر از تمام سالهای گذشته که به نیویورک می آمد.
ادعا کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه آمدند، در حالی که خود این هیولا را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند. از مبارزه با تروریسم و داعشی دم می زنند، در حالی که خود آن را ایجاد کردند.
در روزهای آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران باز هم از همین طریق، یعنی از طریق ویدیوهای ضبط شده در مجمع عمومی سازمان ملل و برخی برنامه‌های دیگر سخنرانی خواهد داشت. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مهلت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن طرح اقدام ملی تا پایان دی تمدید شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت برای متقاضیانی که پیامک تایید مدارک و پرداخت آورده برایشان ارسال نشده، مهلت واریز در نظر گرفته شده است.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در ارزیابی سالیانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه شاخصهای عمومی و اختصاصی و در 22 جشنواره شهید رجایی در بین دستگاه‌های اجرایی استان تهران به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد.
رئیس جمهور وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، معرفی آقای علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت امروز در جلسه علنی مجلس اعلام وصول می شود و یک هفته پس از اعلام وصول باید جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار شود. آقای رزم حسینی در دولت 11 استاندار کرمان و در دولت 12 استاندار خراسان رضوی بوده است.
آیت الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه دعوت حق را لبیک گفت. آیت الله ممدوحی نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در چند سال اخیر مبتلا به سرطان شده بود، دیشب دعوت حق را لبیک گفت.
کارخانه لبنیاتی میهن عصر دیروز آتش گرفت. شرکت فراورده های لبنی میهن ساعت 18 دیروز دچار آتش سوزی شد که نقطه شروع این آتش سوزی از انبار مواد اولیه این کارخانه بوده است. این حادثه تلفات جانی نداشته و حدود 10 دستگاه ماشین اطفای حریق اقدام به فرو نشاندن آتش کردند.
و ایران در 5 ماهه امسال بیش از 4500 تن انواع پوشاک به ارزش بیش از 35 میلیون دلار صادر کرده است. به گفته آقای لطیفی، سخنگوی گمرک، کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته 4 کشور افغانستان، روسیه، عراق و یمن بودند، اما این مقاصد صادراتی امسال به 29 کشور افزایش یافته است.
ادامه خبرها. مدیرعامل شرکت آب و فاضلا باستان تهران گفت آب تهران به یقین جزء بهترین آبهای دنیاست و از لحاظ کیفی هیچ آب بسته‌بندی در کشور به کیفیت آن نمی‌رسد. آقای بختیاری در پاسخ به سوال همکارم جعفر آبادی افزود برخی از افراد این آب را که از لحاظ قیمت نیست حدود 1/3000 آبهای بسته‌بندی است به راحتی صرف موارد غیر ضروری همچون شستن ماشین و حیات خانگی خود می‌کنند.
آب شهر تهران یقیناً جز بهترین آبای دنیا است. شما آبی که از تصفیه‌خانه های ما علل خصوص سدهای ما بیرون میاد تقریبا تو دنیا کمتر رقیب داره، نمیگم بی رقیبه ولی کمتر رقیب داره. آبی که مثلا در سد لار ما تصفیه‌خانه سوهانک وارد مدار میکنیم، هیچ آب معدنی و آب بسته‌بندی شده در کشور یارای مقابله با این آب به لحاظ کیفیت نداره. شما هر آب معدنی، بهترین آب بسته‌بندی که تو کشور وجود داره، برید با آبی که ما در تصفیه‌خانه پنجم از سوهانک میریم مقایسه کنید، اصلا به لحاظ کیفیت قابل مقایسه نیست.
انتخاب رشته یک کنکور سراسری 99 از امروز آغاز می شود. کارنامه داوطلبان و دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری امسال در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شده است. متقاضیان مجاز به انتخاب رشته می توانند از امروز تا شنبه 5 مهر بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی 150 کد رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنند. متقاضیان باید توجه کنند فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر متقاضی داده می شود. ضمن اینکه پس از انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمی نیز متقاضیان تا پایان زمان مشخص شده برای انتخاب رشته می توانند انتخاب های خود را تصحیح یا ویرایش کنند. بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور امسال 175849 داوطلب در رشته های با آزمون کنکور پذیرفته خواهند شد.
سیلوی پشتوانه پایتخت تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز هنگام بازدید از سیلوی در حال ساخت گرمسار گفت بخش بزرگی از مشکلات منطقه‌ای و کشور با بهره برداری از این سیلو رفع خواهد شد. آقای سیف افزود در این سیلو میتوان تا 100,000 تن گندم ذخیره کرد و با این مقدار ذخیره سازی کمبود محل ذخیره گندم به عنوان یک محصول راهبردی در کشور رفع خواهد شد. آقای سیف افزود این سیلو بزرگترین سیلوی شرق کشور و پشتیبان پایتخت در زمینی به مساحت 10 هکتار احداث شده است و بر اساس برآوردها انجام شده انتظار می رود تا پایان امسال به بهره برداری برسد. مراحل ساخت این سیلو تا 90% پیشرفت دارد و تجهیزات آن نیز به محل منتقل شده و در مرحله نصب قرار دارد.
ویژه برنامه‌های هفته تهران اعلام شد. افتتاح رادیو گردشگری، تور عکاسی طبیعت، نمایشگاه عکاسی، جشنواره مجازی قصه‌های تهران، آسمان تهران، ویژه برنامه آسمان نمایی گنبد مینا، بازی تهران، افتتاح گذر گردشگری آب و آتش، عصرانه کارتون پل طبیعت و شب شعر تهران برنامه‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای اجرا در هفته تهران است. این برنامه‌ها از 6 تا 15 مهر از ساعت 10 تا 20 در بوستان آب و آتش، پل طبیعت، آسمان نمای گنبد مینا و خانه شعر و ادبیات میزبان گردشگران و علاقمندان خواهند بود.
درگیری‌های خانوادگی در تهران 17% کاهش داشته است. معاون اجتماعی پلیس پیشگیری پایتخت گفت تعداد پرونده‌های ثبت شده از درگیری‌های منجر به ضرب و جرح عمدی خانوادگی بین زن و شوهر در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17% کاهش داشته است. سرگرد سلطانی پاجی افزود بر اساس آمار مناطق شرقی، شمال غربی و جنوب شرقی تهران به ترتیب بیشترین میزان ثبت شکایت در خصوص این نوع درگیری‌ها را دارد. وی همچنین گفت بیشتر شکایت‌های خانوادگی از سوی خانم‌هایی است که مورد ضرب و جرح عمدی همسرانشان قرار گرفتند. معاون اجتماعی پلیس پیشگیری پایتخت افزود مراکز مشاوره کلانتری‌ها و سرکلانتری‌های پلیس پیشگیری تهران برای گرای مشاوره و آموزش به زوج‌ها با هدف پیشگیری از وقوع این نوع خشونت‌ها به صورت حضوری و یا تلفنی با شماره 096-580 آمادگی کامل دارند.
مصرف آب آشامیدنی در تهران 8% افزایش یافته است. مدیر عامل آب منطقه‌ای تهران گفت سرانه آب در کشور حدود 1376 متر مکعب در سال برای هر نفر است، در حالی که این رقم برای تهرانی‌ها 184 متر مکعب در سال برای هر نفر است و به این ترتیب تهران بعد از استان سیستان و بلوچستان بیشترین کمبود و تأمین سرانه را دارد. آقای رضوی بر اجرای طرح‌های تأمین آب تهران تأکید کرد و افزود مسئولان تصور اشتباهی درباره استان تهران دارند و فکر می‌کنند این استان جزو استان‌های برخوردار است، در حالی که طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران 10 عقب است و مسئولینی که باید پیشتاز رسیدگی به این موضوع باشند توجه چندانی به این وضع ندارند. مدیر عامل آب منطقه تهران افزود سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ زیستگاه‌های ماهی خال قرمز طرح مهم انتقال آب سد لار به تهران را متوقف کرده است. آقای رضوی افزود دو طرح آبی سامانه شرق و غرب تهران شامل انتقال آب از سد طالقان و انتقال آب سد لار به تهران است که اگر برای اجرای آنها فکری نشود تهران در 10 سال آینده با مشکل جدی مواجه می‌شود. وی گفت سامانه شرق 1.5 سال است به علت حفظ زیستگاه ماهی خال قرمز از سوی سازمان محیط زیست متوقف شد و هیچ دستگاه ناظری به این موضوع اهمیت نمی دهد.
اما سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری با حداکثر دمای هوایی 30 درجه در ایستگاه مهرآباد پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران با آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 11:57 دقیقه است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر صبح چهارشنبه شما به خیر. از خیابان ایران شهر استودیو صدای شهر رادیو تهران با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه همراه شما همشهریان تهرانی هستیم.
صدای شهر
شهر تهران
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
و بهتون اولین نفر خبر میدم.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین بعد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
88 82 301.
بله، بررسی وضعیت پایانه اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های خطوط حمل و نقل شهری به جهت امکانات رفاهی نظیر سرویس بهداشتی، آفتابگیرها و غیره موضوع بخش صبحگاهی صدای شهر امروز رادیو تهران است. اما در این لحظه به اتفاق ترافیک رو می‌شنویم.
ترافیک
تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران حاکی از ترافیک سنگین در این مسیرهایی است که خدمتتون اعلام می‌کنم. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر غرب به شرق از بزرگراه جناح تا پل ستارخان، بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا خیابان کارگر، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان عباسپور و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید شمرون از جمله مقابر پرترافیک این لحظه پایتخت هستند. اما شماره های صدای شهر رادیو تهران 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-0-46 هم در اختیار شما شهروندان عزیز و ارجمند هست. همراه میشیم با بخش بعدی گزارش های آقای میرحسینی.
آقای اتوبوسران سلام، خدا قوت.
خوبی؟
این پایانه‌ای که ما الان هستیم پایانه کجا به کجاست؟
بارستان جمهوری.
بفهمید که این پایانه الان من فقط اینم نیمکت داره و سخت، چیزی امکانات دیگه هم داره یا نه؟
نه دیگه، همین امکاناتش
کلا همینه؟
بله بله.
یعنی امکاناته، یعنی واقعا
امکاناتش همینه.
سرویس بهداشتی داره اینجا؟
سرویس بهداشتی اینجا نداره. نه
نمازخانه؟
نمازخانه هم نه.
آبخوری؟
نه.
روشنایی؟
نه. روشنایی شاید داشته باشه.
خوب، من چیزی نمیبینم اینجا. شما چراغ میبینی؟
نه روشنایی.
این همه اینجا اومد رفته نمیدونه داره یا نداره. شبا کار میکنی یا نه؟
شبا کار میکنه. آره
شبا این شبا روشنه.
روشنه. مشکل روشنایی فکر نکنم
دیگه. الان هوا زود تاریک میشه دیگه. شب دیگه هوا تاریکه.
بله.
نیاز داره به روشنه اینجا یا نه؟
داره. بله.
چه امکاناتی فکر میکنی باید داشته باشه و نداره برای هم شما اتوبوس رانای عزیز هم برای مسافرین؟
همین سرویس بهداشتی باید داشته باشه.
یا آبخوری، نمازخونه،
آبخوری هم باید داشته باشه. بله.
پس کمبود داره اینجا.
بله.
خیلی ممنون ازت.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
دکتر مناف هاشمی معاون شهردار تهران دیروز و در روز جهانی بدون خودرو با اشاره به اینکه معابر در شهر تهران با تأمین همه اجزای فضای سبز و پیاده‌راه و عبور دوچرخه اصلاح می‌شوند گفته مناسب سازی معابر احترام به معلولان و جانبازان است.
خب
دکتر هناچی شهردار تهران هم در روز جهانی بدون خودرو که دیروز بود گفته مردم باید باور کنن روش زندگی پرتحرک سلامت خودشان و شهر را تأمین می کند. ممنون که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید.